کد آقا پیش کی بخونم؟ آقا هم آقای جوادی رو معرفی کرده. بله مفصل بنده خدا، خیلی خوب فقه اصولش فلسفهش زحمت کشیده کار کرده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد. بحث ما در ارتباط با عنوان بیع بود که معنای لغوی و عرفی و عنوان بیعی را که در لسان ادله مطرحه داشتیم بررسی می‌کردیم و رسیده بودیم به فرمایشات حضرت امام برای حل مسئله. حالا ما یک توصیه بکنیم مطالبی رو که گفتیم و فرمایشات حضرت امام رو که قبل از اینکه بگیم یه جمله ای هم آیه مروج دارن اینجا، چون همه رو من ملتزم شدم بگم، برای حل معضل یه راه حلی پیشنهاد کردن. اینا هم با توجه به بررسی هایی که ما کردیم میتونید خودتون هم اشکالاتش رو دریابید، من فقط اشاره بهش میکنم. ما اجمالا عرض شد که بیع به معنای عقد لفظی قابل انشاء نیست. این رو هم شیخ بیان فرمودن، چون الفاظ وجودات تکوینیه ی حقیقیه ای دارن که ما نمیتونیم بیع به این معنا را انشاء کنیم. اینو قبلا بحث کردیم، اشاره هم تو جنبندی بش شد. بیع به معنای عقد قلبی باز همین حالتو داره، یک واقعیت تکوینی غیر قابل انشاء. ما نمیتوانیم در عالم اعتباریات تکوینیات رو انشاء کنیم. حالا من چون دارم یک دو سه میکنم اشاره میکنم، نمیخواستم بگم. محقق خوبی اشکال کرده بود که انشاء هم قابل انشاء نیست، یه اشکال اینطوری کرده بود که ما اینو رد کردیم، گفتیم این خلط حقیقت و اعتبار. سال گذشته خوندیم گفتیم اونی که قابل انشاء نیست تکوینه. انشاء یعنی اگر به معنای فعل تکوینی باشه، یعنی اعتبار کردن ما فی نفس باشه، این قابل انشاء نیست. اگر به معنای ابراز یعنی گفتن باشه، باز فعل تکوینی باشه، بله این قابل انشاء نیست. اما اگر به معنای قرارداد کردن باشه، این قابل انشاء. لذا در ذیل اشکال شیخ اگر یادتون باشه که شیخ اشکال کرده بود که لفظ قابل انشاء نیست، محقق خوبی فرموده بود خلطی کرده شیخ، چون بر اساس فرمایش شیخ که خودش گفته بی انشاء تملیک، انشاء هم قابل انشاء نیست. ما گفتیم انشاء رو باید معنا کنه محقق خویی، انشاء یعنی فعل تکوینی درسته، اما اگر انشاء به معنای اعتباره نه درست نیست. بالاخره توضیحشو دادیم سر جاش. لذا حالا ما چون فرمایش‌های خویی رو رد کردیم دیگه، فقط این تذکاری عرض کردم. عقد لفظی چون الفاظن، الفاظ قابل انشاء نیستن. عقد قلبی باز قابل انشاء نیستن، اینا التزامات و افعال قلبیه هستن، اینا قابل انشاء نیستن. بیع به معنای استعمال ایجادی باز گفتیم که این نمیتونه معنای بیع باشه، چون استعمال ایجادی میخواد بیع و ایجاد کنه، خودش بیع نیست. استعمال ایجادی میخواد بیع و ایجاد کنه، خودش بیع نیست، چون موجد بیعه بیع نیست. های خویی اینجا اشکال کرده استعمال ایجادی قابل انشاء نیست، اینو گفتیم وارد نیست اشکال، فقط اشکال حضرت امام وارده اینجا، همین که الان عرض میکنم. استعمال ایجادی چون خودش موجد بیعه و علل مشهور موجد بیعه، خودش بیع نیست، اما اشکال محقق خویی وارد نیست. ما هم توضیح که عرض کردم دیگه، شرحش رو انشالله در سالهای قبل سال گذشته داده شده، مراجعه هم میفرمایید. اگر ما آمدیم و گفتیم نه، بیع یه چیزیست که ما او رو در عقد لفظی از باب علاقه سبب و مسبب به کار میبریم. باز اینجا تو جنبندیمون به این رسیدیم نمیشه، چون در واقع اون چیزی که میخوایم در عقد به کارش ببریم، به تعبیری که شهید ثانی به کار بردن، مجازن و به علاقت سببیت و مسببیه، باید سوال بکنیم اون چیه. اگر اون چیزی که شما میخواید به جای بی بذارید نقل و انتقال خارجیه، گفتیم اینجا دو تا اشکال داریم. اولا نقل و انتقال خارجی خود بی نیست، بلکه حکمی است که عقلا یا شارع در ظرف بی در واقع جعل میکنن، یا بی سبب اوست. حالا بی هرچه هست سبب اوست. ما حالا درباره سببیت و حکم شارع یا عقلا الان بحثمون رو در ادامه بحث میاد، ولی بالاخره به یه چیزی است که وقتی به وجود آمد شارع اعتبار میکنه تملیک را برای فلانی، تملک را برای فلانی، اینطوری. این ملکیت معتبره، اون نقل و انتقال خارجی، این که این مالک اینه، این مالک این یکیه، اون یک اعتبار دیگه است که حالا یا به سببیت برای او داره یا نه، یا شارع و عقلا اعتبارش میکنن توی این ظرف. این اشکال اوله. اشکال دوم رو هم خیلی قشنگ جناب شیخ بیان کردن که اولا ما بیع و به معنای نقل و انتقال لغتن و عرفن قبول نداریم، قبول نداریم لغتن و عرفن. میشه گفت ایجاب و قبول لفظی سبب اون نقل و انتقاله، سببیت و مسببیتی در کاره، اما لغتن و عرفن بی به این معنا معهود نیست از ما. ما ندیدیم کسی بی را به این معنا به کار ببره. شیخ اشکال مهم می کردن. کما این که اگر به معنای انتقال خارجی نباشد، انتقال فی نظر الموجب باشد، سببیت و مسببیتی داریم. راست میگید، نقل موجب انتقال خارجی میاره، نقل موجب انتقال خارجی میاره، اما این دیگه مسبب از فعل موجبه، نه مسبب از ایجاب و قبول. اون موقع علاقه سببیت و مسببیت منتفیه، چون شما سبب و مسبب رو چی میدونید؟ میگید ایجاب و قبول نقل فی نظر ناقل را میاره. این غلطه. ایجاب به تنهایی او رو میاره. لذا نقل فی نظر ناقل مسبب از ایجاب، نقل و انتقال خارجی اولا بفرمایید یک حکم شرعی و عقلایی است که در ظرف بی صادر میشه، ثانیا شیخ اشکال قشنگی کردن که بفرمایید این لغتن و عرفن ما چنین کاربردی رو از بی نداریم. لذا این خرابه. اگر بخواید نه، علاقه را جزء و کل بگیرید دیگه. اینم آخرین مرحله‌ای بود که در بحث با محقق خویی رفتیم. اگر بخواید علاقه را جزء و کل بگیرید، بعد اون موقع سوال می‌کنیم اگر عقد لفظی با جزء و کل منتفیه، چون اونی که جزء و کل توش مطرحه بیع از مقوله معناست، یعنی مثلا تملیک و تملک، که تملیک یک فعل موجب، تملک فعل مشتریه، این فعلا اینا توش جزء و کل مطرحه، اما لفظ که مرتبط نیست با این. و مضاف به این که ما تملیک و تملک را نمیتونیم با مبادله به یک معنا بگیریم. مبادله حتی آقای خویی به یک معنا گرفتن، سالهای قبل هم که میخوندیم ایشون خیلی مفصل بیان میکردن که مبادله فعل فاعلینه و در صورتی که بی فعل فاعل واحده، یادتونه سال گذشته مفصل تو سیستم خودشون که فعل دو فاعل بود، جزء و کل رو سر در واقع بیع از مقوله معنا درست میکردن، فقط با یک اشتباه که در واقع میبردن این سر التزام قلبی و تعهد قلبی، که ما گفتیم این امر تکوینیه نه امر اعتباری. اما ما مبادله را به این معنا نمیتونستیم بگیریم، لذا گرفتار شدیم که بیع را لغتاً به فعل بایه باید معنا بکنیم. بیع فروختن در مقابل شرا، یعنی خریدن. با حالان که کلمه بیعی که در لسان ادله آمده، حالا انشاءالله در ادامه با شیخ تصریحات شیخ رو میخونیم، این بیع به معنای اسم مصدر و به معنای در واقع منشأ نه به معنای انشاء میخونیم ایشالا در ادامه سر این که بی برای سعی وز شده یا برای اعن وز شده در ارتباط با شهید شیخ تصریح میکنه که درست هم هست که این بی به معنای منشأ یعنی اون حالا اثر خارجی نقل و انتقال یا هر چیز دیگری از این بر تو لسان عدله بی اما اینه از این بر بین این معنای بی و معنای لغوی بی گرفتاریم که چطور علاقه درست کنیم واقعا گرفتاریه آیا شارع مقدس کلمه بی رو که داره به کار میبره حالا بعدن بررسی میکنیم حقیقت در سبب یا مسبب صحیحه یا فاسده یا اعمه اونو بحث میکنیم اما بالاخره به این معنای لغوی بی که قبول کردیم فعل بایعه و فروختنه در مقابل شرا و خریدن این معنایی که الان در لسان دلیل مطرحه و ما میخواییم از اطلاق لسان دلیل استفاده کنیم چه نسبتی با معنای لغوی داره گیر کردیم محاوله شیخ خودش این کار را قطعش کرد ارتباط را قطع کرد اما نتونست حلش کنه علاقه جزء و کل درست نشد علاقه سبب و مسبب هم درست نشد و اشکال نهای شیخ این بود که بیع به معنای نقل و انتقال خارجی لغتاً و عرفاً معهود نیست آقای خویی هم نتونستیم بالاخره ما نفهمیدیم انصافاً من خیلی هم دقت کردم سر صدر و ذیل و عبارات ایشون چند بار دیگه گفتن بیدیم راهی در ذهن شریف این فقیه عظیم الشأن شاید یه راه حلی بوده باشه دیدم نمیشه هم اون معاهده و معاقده قلبی که فعل تکوینیه نتونستیم حل کنیم هم مسئله جزء و کلی که ایشون تصویر فرمودن با فرض مبادله نفهمیدیم حتما هم دوستان یه دور بله به اما خب علاقه شو میخوام درست کنیم اول علاقهش مجاز ایشون علاقه رو جزء و کل دونست علاقه جزء و کل رو گرفتاریم درش که فعل تکوینی رو ببینیم گرفتاره الفاظ رو ببینیم گرفتارن نه الفاظ به عنوان واقعیت‌های تکوینی قابل این بحثن نه اون که خلاصه ایشون حالا ممکنه ایشون با مبنای نهایی خودش ما بعداً با شهید ثانی که بحث میکنیم ممکنه محقق خویی با مبنای خودش در انشا بتونه معما رو حل کنه یعنی سببیت و مسببیت و بالمره ایشون انکار کنه و انشا رو یک ممکنه حالا ممکنه ببینیم میشه یا نمیشه البته اشکالی هم کردن که اشکال درستی هم هست تا حدود زیادی حالا انشالله اگه تتمه‌ای هم داره عرض میکنه با مبنای خودش در باب انشا که ابراز یک اعتبار نفسانیه ببینیم اونجا ببینیم چطور باید بالاخره ایشون خواسته یک زمائمی به این مطلب اضافه کنه ممکنه با مبنای خودش اما با مبنای مشهور انصافا راه حلی ما از بیانشون باقی میمونه یه جمله ای رو مرحوم آقای مروج من قبل از اینکه فرماشه امام رو بیان کنم که خلاصه ایشون راه حلی رو سعی کردن ارائه کنن برای این مطلب یه جمله ای دارن مرحوم آقای مروج این جمله جمله خوبیه باز به یه جهت خوبه که این یه بخشی از این دقتا توش هست چون آقای مروج از فقهایی بود رضوان الله تعالی علیه که از اول بین مبادله و بین انشاء تملیک و تملیک فرق میگذاشت و تا آخرم میخواست از شیخ مقدار دفاع کنه هرچند ایشون مبادله را با فعل اثنینی میگرفت ها فعل دو تا فاعل میگرفت اما یه جمله اینجا دارن ایشون خلاصه ایشون توضیحی دارن در ذیل اشکال شیخ به شهید اول خیلی قشنگ اشکال رو توضیح میدن همطور که من توضیح دادم که شیخ به شهید اشکال کرده که اطلاق عقد بر بی درش گیر داریم علاقه سببیت سبب و مسبب نسبت به انتقال خارجی درسته اما این معهود نیست که بیع به معنای انتقال خارجی به کار بره معهود نیست عرفاً و لغتاً ما بیع به این معنا به کار ببریم علاقه درسته درش چون سبب و مسبب برای نقل و انتقال خارجی سببیت دارن اینو میفرما و اگر هم کسی بگه نقل خارجی نیست نقل فی نظر الموجب علاقه منتفیه چون سبب و مسببیتی در کار نیست یعنی عقد مسبب از نقل فی نظر الموجب نیست ایشون اینو توضیح میده کامل بعدم یه اشاره میکنه که بله بحث لفظ رو از معنا جدا کنید مضاف بر همه این اشکالات بحث لفظ یه مطلبه بحث معنا یه مطلبه میرسه به اینجا به این که خیلی قشنگا میگه مگر اینکه شما یه کار بکنید، توجیهی بکنید کلام شهید را، اگه این توجیهشون درست بیاد مشکل لسان ادله حل میشه. میگه مگر آن که شما توجیه بکنید کلام شهید را، خیلی قشنگ توجیه میکنن، خوب دقت کنید، یه بخشی از این دقائق من جازمم از امام استفاده کردن اینجا، یعنی ایشونه که خیلی حالا عبارتو میگن میبینید، ایشون میفرماد که مگر آن که شما کلام شهید اینطوری معنا کنید، بگید منظور از مسبب نقل و انتقال خارجی نیست، چون اگر نقل و انتقال خارجی منظور باشه اشکال شیخ وارد میاد که کاربرد بی به معنای نقل و انتقال معهود نیست عرفاً و لغتاً. اشکال شیخ این بود که کاربرد بی عرفاً و لغتاً به معنای نقل و انتقال معهود نیست، ولو ایجاب و قبول سببیت برای نقل و انتقال خارجی داره. ایشون میگن مسبب را نقل و انتقال خارجی معنا نکنید که شیخ یقتونو بگیره. مسببو چی معنا کنید؟ بگید که مراد از مسببی که وضع شده از برای اون مسبب لفظ بی اعتبار المتعاقدینه. مراد از مسبب اعتبار المتعاقدینه. سبب این اعتبار ایجاب و قبوله، یعنی ما مسبب را اعتبار المتعاقدین بنامیم بدانیم، سبب این اعتبار را بفرمایید ایجاب و قبول. اگر ما اعتبار المتعاقدین را مبنا قرار بدیم، اون موقع سببش، آقا خواهش میکنم، فرق اعتبار المتعاقدین با معنای اول شیخ اینه. شیخ میگفت اگر بگید نقل فی نظر الموجب، این متعاقده نیست، یه طرفه، این اشکال شیخ اینجا سببیتی در کار نیست، یعنی ایجاب و قبول سبب این نیستن. کما این که اگر بگید نه، خواهش دارم دقت کنید ها، بگید نه اعتبار متعاقده اینو نمیگم، نقل و انتقال خارجی را میگم. شیخ میگه نقل و انتقال خارجی کاربرد بی به معنای نقل و انتقال خارجی معهود نیست. این وسط بود که میگفتیم امام میگفتن دقت کنید، یه لفظ داریم، یه مسبب از لفظ داریم، یه نقل و انتقال خارجی داریم که اثر بیه، یه لفظ داریم، یه ماهیت اعتباری به نام بی داریم، یه اثر بی داریم که نقل و انتقال. ایشون قشنگی نگرفته، یعنی معلوم میشه که امام این دقت رو داره سر سفره شیخ ها. ببین که نقل و انتقال خارجی اگه بگید اون اثر است که معهود نیست، یعنی عرفی که نگاش کنید بگید معهود نیست. نقل به تنهایی را بگید سببیت و مسببیت خراب میشه، سببیت و مسببیت خراب میشه. اما این وسط بگیم چی؟ اعتبار متعاقده. ایشون میگه اگه شما این کار کردید اعتبار متعاقده یوجد به انشاء الایجاب و القبول. اما ما میتونیم بگیم به انشاء ایجاب از بایع و به انشاء قبول به تو و قبل تو یه چیزی به وجود میاد به نام اعتبار متعاقده. بعد این اعتبار متعاقدین میشه همون مسببه. فعل بایه رو ولش کن. نه نه درست میشه دیگه، فعل بایه سر کاری به اون فعل بایه نداریم. ما یه عقد داریم، یه اعتبار متعاقدین داریم. ببین دو تا اشکالن اینا، یه طرفشو نگیری تا. یه عقد داریم، یه اعتبار متعاقدین داریم. اعتبار متعاقدین مسبب از عقده، سببیت هم درسته. بعد ایشون میگه اگر اینه بگید، اون موقع یقه شیخ یقتونو نمیگیره که آقا کاربرد کلمه بی به معنای بفرمایید اعتبار المتعاقدین معهود نیست، کاربرد کلمه بی به معنای نقل و خب حالا اجازه بدید.
دیگه بذار من جلو برم در خدمتونم بعد. چشم باز در خدمتون. ببین خلاصه ایشون خیلی قشنگ اینو درست میکنه. میخوام عرض کنم این فقیه ببین اومده با ما تو کار که کجای کار گیره. اثر خارجی معهود نیست، نقل فی نظر الموجب علاقه نداره. چه کار کنیم؟ ایشون میگه شما بیاد به جای اثر خارجی بگید اعتبار متعاقده. خب حالا اینجا ببینیم چی میشه. بعد ایشون میفرماد فقط تنها اشکالی که این داره، تنها اشکالی که این داره اینه که بر اساس مبنای مشهور درسته که الفاظ ایجاد معنا میکنن، نه اینکه بر اساس مبنای محقق خویی که ما اصلا انشاء را ایجاد معنا ندونیم. همون مطلب آقای خویی را میگه که بر اساس مبنای ایشون ندیگه این حرف را نمیشه زد. لذا این حرف فقط یه اشکال مبنایی داره. پس نگاه کنید ایشون تا اینجا رفته که کدوم مرحله را ما باید بگیم؟ نه مرحله لفظ را، نه مرحله نقل و انتقال خارجی را. این که که خب حالا سوال خواهش دارم ببینید. سوال چند تا سوال من بکنم. سوال آخر را اول میگم که اصل مطلب گیره. خب اعتبار المتعاقدین یعنی چی؟ یعنی مبادله، یعنی تعهد قلبی. آخرش چی؟ خب ما بعد از ایشون سوال کنیم. خیلی خوب حالا شما تا اینجا اومدید، او اعتبار المتعاقدین که میخواید بگید معهود از عرفن و لغتن. خب امام رضوان الله تعالی علیه خواست معهودیتش رو با مبادله درست کنه، بگه اونی که او وسط ممکنه مورد استفاده قرار بگیره حرف صاحب مصباحه که بگیم چنین معنای معهوده. اگر اشکالش رو برطرف کردیم و اگر اشکال مبادله رو تونستیم برطرف کنیم، خب اعتبار المتعاقدن یعنی چی آخرش؟ برامون درست کن. شما او بر میگفتی بی لغتن فعل فاعل واحده. ببین الان این معنایی که داری کلمه بی و درش به کار میبری اول چی آخرش؟ فعل فاعلین اعتبار المتعاقدن که داری میگی، یعنی فعل فاعلین چیه این وسط؟ اون ماهیت اعتباریه که شما بهش میگید اعتبار متعاقدین، اون چیه؟ معناش میگید چیه؟ تملیک و تملک مبادله است؟ تو ما تکلیفش رو روشن کنید. خب شما خود نمیخواید، شما میخواید اشکال عرفی شیخ رو جواب بدید. شیخ میگه بیعه به معنای نقل و انتقال خارجی معهود نیست، باید یه معنایی بذارید کف دست ما که وقتی این معنا رو نگاه میکنیم بگیم معهوده عرفن لغتن اندل اوقلا معهود باشه. باشه 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 حالا میرسم به اون. چشم اگه مرادش باشه الان میرسم به اون. اگه من آخرش گفتم، گفتم این آخرش، یعنی اگه ما هیچی هم نگیم آخر میخوام بگیم آقا شما تا اینجا اومدی با ما که این لفظ رو ول کن، اون اثر خارجی رو ول کن. یکی خب حالا این داشته باش. حالا دو اشکال دوم، علاقه سبب و مسبب بین لفظ یا استعمال ایجادیه. ببینید اگر مشهور میگن انشاء ایجاد معناست که شما میخواید علاقه سبب و مسبب درست کنید، علاقه سبب و مسبب را بین عقد درست میکنید، میخوام اینجا امتیاز به آقای خویی بدم، یا بین استعمال ایجادی. سبب چیست؟ لفظ یا استعمال؟ خب ما تو حقیقت انشاء اینو تحقیق کردیم. خدا بیامون اینجاش از امام عقب مونده ایشون. استعمال ایجادی سببه، یعنی بعتوی انشائی، بعتوی انشائی و اشتریتوی انشائی، بعتو و اشتریتوی انشائی سببیت دارن برای اونی که مسببش پیدا میشه به نام حل هرچه، هرچه اسمشو بذاری، نه خود الفاظ. آقای خوی جان نه 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 الان داریم میگیم آقای خویی متوجه شد که که عقد لفظی رو نمیتونه براش سببیت قائل بشه. اگر شما بخواهید سببیت درست کنید، ببین شما دعواتون سر این بود میخواستید کلام شهید رو درست کنید، بگید ما یه بیع به معنای عقد داریم، شهید گفت این بیع به معنای عقد استعمال لفظ موضوع للمسبب در سببش، میخوای اینو درست کنید. حالا سبب چیه؟ الفاظ سببن یا استعمال ایجادی الفاظ سببیت داره؟
در مورد
نه نه مبناییشون رو ولش کنید بابا. تو مبنای مشهور، تو مبنای مشهوری ملا، تو معنای مبنای مشهور سبب چیه؟ ما انشا داریم. انشا یعنی ایجاد معنا به لفظ. خود لفظ ایجاد کرده یا استعمال ایجادی ایجاد کرده؟ پس علاقه سبب و مسبب با عقل درست نشد. اگر علاقه سبب و مسبب با فعل بایع و فعل مشتریه، یعنی استعمال ایجادی بایع و استعمال ایجادی مشتری، یعنی بعتو ایجادی بایع و اشتریتو ایجادی مشتری، اینا سببن برای اون مسبب. تک ما روشن کنید. این که ایشون تا اینجای کار قشنگ آمده که ما یه برزخی داریم بین استعمال ایجادی، ایشون این برزخ رو نباید بین لفظ و اثر خارجی ببینه، این برزخ رو باید بین آقا
استعمال ایجادی و اون انتقال خارجی.
اگر یه فقیه مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گیر داد که آقا لفظ رو بذار کنار، یه استعمال ایجادی داریم، یه ماهیت عقلاییه اعتباریه داریم، یه اثر خارجی داریم، سبب و مسبب کجا میخوای پیداش کنی؟ جان؟ بله، ما تو تحقیق معنای انشا گفتیم. لذا اونجا اشکالات اصولی وارد آمد، آخوند اومد گفت انشا مال ایجاد در مقام استعماله، لذا زدش به استعمال. ما اونجا تحقیق کردیم گفتیم اون موقع اینطوری میشه، یعنی شما به تورا وقتی در انشائی میگیری ایجاد را میاری تو این وادی، نمیبری شعن لفظ، میگه استعمال ایجادی موجده. منتها استعمال ایجادی دوتا یا استعمال ایجادی یکی؟ جان؟ آخوند همینطور مشهر، اصلا مشهور که میگی آخوند به بعد آخوند درست کرد، گفت در واقع شما به اتورا، منتها ما یه راه حلی تو اصول براش درست کردیم اون سر جاش. اون اینو خراب نمیکنه که دارم عرض میکنم. تو بحث اصولی انشا یه مطلبی گفتیم که اینو خراب نمیکنه. ولی نهایت اینه که ما باید متوجه بشیم ایشون داره عقد که میگه عقد رو باید درست کنه. عقد اگر استعمال ایجادیه، خب استعمال ایجادی شأن لفظ نیست. اگر عقد که گفتن، لذا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه انصافا این جهت درست فهمید کلامش رو که عقل یا باید لفظی باشه یا قلبی. لفظی و عقل دیگه شما نمیتونید به لفظ بزنیش گرفتاری دارید، گفتید لفظ قابل انشا نیست، به قلب بزنیش فلانه. شما موجد را باید برای معین بکنید. اگه میخوای کلام شهید رو توجیه کن، اگه میخوای کلام شهید رو برای ما توجیه کن، باید موجد رو روشن کن، بعد موجه در بیاد. لذا باز گرفتاریم ما. این توجیه علی رغم این که خلاصه بفرمایید مشکلات، یعنی جلو رفته که آقا ما چی داریم میگیم، ما چی داریم میگیم. به نظر خود ما انصافا تو این فضا شیخ همشون جلوتره. شیخ فهمیده اگر کسی بخواد بره سراغ موجد، انشاء تملیکه. انشاء یعنی استعمال ایجادی. استعمال ایجادی معنای انشاء و بعتو مصدریه به قول شیخ. اصلا منشأ، حالا سر منشأ بحث میکنیم، منشأ ممکنه نقل و انتقال خارجی باشه، ممکنه منشأ همینی باشه که ما بعدن میگیم مبادله، که اسمش گذاشت اعتبار متعاقده. که حالا ما اعتبار متعاقدین مرحوم های مروه، چون اعتبار متعاقدینی که داره میگه یعنی انهدام تمام حرفای قبلش، یعنی راحت بپذیریم که آقا به تویی که در لسان دلیل وجود داره اعتبار متعاقده اینه از نظر ایشون. منتها ما الان گفتیم که اولا معادلش چیه، ثانیا موجدش استعمال نه لفظ. ای تا اینجا خب، حالا چه کار بکنی؟ راه حل مسئله را چطور حل کنیم؟ راه حل مسئله را باید چطور دید؟ به نظر میرسه ما دو تا راه داریم برای حل مسئله. یا اون مسیری را که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه نه در آخر بحث بلکه در اول بحث تنقیح ارائه کردن اختیار کنیم، که حالا من اینو توضیح میدم، بعد یا راه حل حضرت امام رو که فردا شب تمامش میکنم. یه راه ایشون محقق خویی رضوان الله تعالی علیه که خاطر مبارکتون بود تعبیری داشتن اول بحث مکاسب در این عبارت شیخ که شیخ آوردن کما ان البی بله مبادلت و مال به مال، یک قیدی در عبارت صاحب مصباح بود به نام خوبف الاصل کما ان المصباح. محقق خویی گفتن این اصل نمیتونه معنای لغوی بی باشه. چرا؟ گفتن به جهت این که اگر کلمه اصل را به معنای لغوی بگیریم مصباح باید سر هر معنایی که میرسید فل اصل رو میابرد، چون مصباح کتاب لغته. اگر فل اصل رو بگیریم معنای لغوی این خراب میشه. بنابراین اگه نخواهیم اصل رو ایشون میفرماد اینطور معنا کنیم، باید بگیم اینطوری، بگیم مبادله یک معنایی داشته در سابق، یه معنایی دارد در لاحق. یعنی عبارت صاحب مصباح رو ما اونجا مفصل معنا کردیم. من که میگم این مشاوره ها سریعتر جمع و جور کنید که من هی مجبور نشم همه اون مطالب رو تکرار کنم. سابقی داره و لاحقی. سابقش مبادله بوده، لاحقش فعل بایع باشه. سابقش مبادله باشه، لاحقش فعل بایع باشه. اگر ما کلمه اصل را اینطوری از صاحب مصباح گرفتیم، گفتیم آقا بی دو تا معنا داره، یه مبادله یه فعل بایع، یه مبادله داره یه فعل بایع داره، اما با این فرق، با این فرق با آقای خویی، چون آقای خویی اینو قبول داره اما معتقده نه استعمال در معنای لاحق زیاد شده، الان مبادله مجازه. وقتی معتقده که مبادله مجازه گرفتار میشه، نتونست حل کنه. یا بگیم آقا مبادله ای که صاحب مصباح گفته درسته، ولی مبادله صاحب مصباح که کاربرد عرفی هم داره و لذا مورد اشکال شیخ قرار نگرفته، یعنی شیخ نیامده به کسی اشکال کنه بگه آقا استعمال کلمه بی در مبادله عرفن غلطه، گفته استعمال کلمه بی در نقل و انتقال و اثر خارجی عرفن و لغتن غلطه، اما نگفته که استعمال کلمه بیدر بفرمایید مبادله عرفن و لغتن غلطه. بگیم شیخ درست فهمیده، آقای خویی هم درست فهمیده که مبادله معنای سابقش اینه، معنای لاحقش، معنای سابقش رو متروک و مهجور نکرده و تنها ضعف جناب شیخ اینه، شیخ در آشتی دادن معنای مبادله با معنای مورد اختیار خودش اشتباه کرده. معنای مورد اختیار شیخ بفرمایید انشاء تملیک، شیخ فکر کرده همین معنا با مبادله یکیه، اشتباه کرده. ولی قبول داره که مبادله الان معهود استعمالم میشه، از صاحب مصباح هم گرفته، متروک و مهجور هم نبوده. یا ما معنایی را که بفرمایید اینطوری حل کنیم که این نزدیک میشه به توضیحی که ما در ذیل کلمه اصل دادیم. اگر دوستان بزرگوار مشاوره های سال قبل یادشونه، ما اصل به این معنای آقای خویی رو ازش قبول نکردیم، اصل به این معنا رو قبول نکردیم، اما به این تقریبا معنا درستش کردیم. گفتیم شیخ اگر گفته اصل در مبادله مال به ماله، چون میخواد در ریزکاری های بیع تصرف کنه، یعنی کنده اون شیخ قبول داره بیع به معنای مبادله مال به مال عرفیه، اما خواسته بگه به جای مال به مال بگو ما بگو عین به مال، چون اصلاح کرد گفت انشاء تملیک عین به مال مبنای خودش، لذا اصل را شیخ اینطوری حفظ کرد که مبادله سر جاشه، ریزکاریاش عوض شده. اگر این معنای از شیخ رو قبول کردیم که شیخ خواست عمل کنه، اون موقع اینطوری میشه. بی دوتا معنا داره، هر دوتا معناش بفرمایید عرفی هست، هر دوتا معناش سابقه چی، معنای دومش ممکنه سابقه لغوی نداشته باشه، اصل در معناش مبادله مال به مال باشه، ریز کاریاش اصلاح شده باشه. عبارت شیخ هم اگه یادتون باشه اینه که تعبیر کرد و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، آمد گفت تصرفات ما تو این تیکه هاشه، اصل یک سری جاش مونده. اگر اینطور حل کردیم دیگه علاقه نمیخواد، دیگه علاقه منتفیه، دیگه من میتونم بگم آقا جان درست من مبنام در تعریف بیع انشاء تملیک عین به ماله، اما میتوانم بیع را در مسبب هم به کار ببرم، در منشأ هم به کار ببرم. درست من مبنام در تعریف بیع انشاء بیع را میتونم در انشاء به کار ببرم، ان شاء الله میخونیم شیخ اینا رو با شهید توضیح میده، احل الله البیع را شیخ یه بار اینطوری معنا میکنه، یعنی احل الله انشاءات شما را، یه بار میگه احل الله منشأت شما را، منشأ شما را، که اگر منشأ بشه اون موقع میشه مبادله‌ای که تو اون برزخ قرار میگیره. یعنی من یه بیع که میگم میشه مبادله، مبادله میفته تو این برزخه. بیع به معنای مبادله منشأ از اینه، نقل و انتقال خارجی هم حکمی است که شارع بر بی بار میکنه یا عقلا بر بی بار میکنه. منشأ دارم، موضوع احکام عقلایی و شرعی است، علاقه هم نمیخواد، قبول کردم که مبادله اصل، ریزکاریاش اصلاح شده، یا قبول کردم مبادله اصل معنای اول بوده، تقدم زمانی داشته، معنای دومی هم به نام انشاء تملیک دارم، اما قبول ندارم که او غیر عرفی باشه تا مستلزم مجاز بشه، تا بگردم دنبال علاقش نمیخوام. شیخ هم اشکال اینطوری نکرده، شیخ این ارتکازش که مبادله را با معنای مختارش قابل جمع و عرفی دونسته درسته، اما سبب مسبب به شیخ به شهید ثانی اشکال گرفت، خودش قائل نبود، خودش رد کرد، خودش گفت اینا معانی جدایی نیستن، اینا اشکال دارن. توضیحات شیخ از این جهت، لذا ما هم سال گذشته که تقویت میکردیم اینجا رو تقویت میکردیم که ارتکاز شیخ مشکل لسان ادله را جمع کنه. بگم دوم میرم با امام تمامش کنم، شیخ مبادله مال به مال گفت، انشاء تملیک عین به مالم گفت، فرقش آقا از نظر شیخ انشاء تملیک با مبادله فرق نداشت، زیر مجموعاش فرق داشت، انشاء تملیک عین به مال فرق داشت، لذا اصل را گرفت مبادله مال به مال، تعریف علما را برای همین معنای عرفی گرفت، انشاء تملیک عین به مال. باریکالله بقیه هم با همین را درست کرد. خیلی خوب، نتیجه پر نتیجه عرض ما این شد، یا شما بیایید مانند شیخ و از ذیل فرمایش محقق خویی با اصلاحاتی استفاده کنید و بگویید بی دو معنا دارد و نظر صاحب مصبا که معنای لغوی و عرفی بی را ارائه کرد معهوده.
ما مبنای محقق خویی سر مسابقه تاریخ رو رد
میدونم، نه قبوله،
بالاخره آقای عاشق علی آقا آقای خویی بالاخره قبول میدونم میدونم باشه ده اجازه بده قبوله خب واضحه اینا آقای خویی بالاخره قبول کرد که سابقه استعمالات بی در مبادله است اجازه بدین بهش بگیم آقا سابقه استعمال بی در مبادله را شما اقرار کردی برگردن توه خواهش دارم نه 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 برگردن توی که بیایی و انتقال از اون معنای عرفی را که الان تو لسان ادله قبولش داری مجازیش کنی شما وقتی سابقه بی من میخوام برای خودم تأمین دلیل کنم خیال خودم راحت کنم تو فهم میگم آقای خویی قبول کرده که سابقه بی فقیه بزرگواری پذیرفته شیخ پذیرفته مبادله را نه شیخ از کار برده بی در مبادله استیحاش کرده نه محقق خویی موندا فرقش اینه شیخ مبادله را حقیقی گرفته محقق خویی مبادله را آقا مجازی گرفته با در عین اینکه اقرار داره اصل در عبارت صاحب مصباح به معنای اینه که معنای قبلیش مبادله بوده من همین مقدار برام کافیه حالا که معنای قبلی مبادله است الان هم تو لسان ادله مبادله است شما چه مشکلی دارید که برید دنبال معنای مجازی بعد در درست کردن علاقه گیر کنید نمیخواد گیر کنید درست میشه یه راه حل دیگه هم داریم یه راه حل دیگه هم داریم آقا من خواهش دارم اون مطالب سال قبل رو بیارید آقا ما بالاخره نمیخوام یه صلوات